ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حزب الله لبنان گفت آتش بس در حلب آغاز شده است. حسن روحانی بازپسگیری حلب را به بشار اسد تبریک گفت. وزیر کار ایران از نهایی شدن خرید 7 ایرباس خبر داد. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت هستید. گروه حزب الله لبنان اعلام کرده است آتش بس در شهر حلب برای تخلیه آن دسته از شورشیان که قصد خروج دارند آغاز شده است. حزب الله تأیید کرده است که عملیات خروج نیروهای شورشی در ساعات آینده هم ادامه خواهد داشت. حزب الله اما اشاره‌ای به خروج غیر نظامیان از شهر حلب نکرده است. گروه حزب الله لبنان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و در جنگ حلب از نیروهای حامی ارتش سوریه به شمار می‌رود. سخنگویان سه گروه شورشی سوری روز چهارشنبه اعلام کردند آتش بس جدید بامداد امروز پنجشنبه آغاز خواهد شد. بر اساس توافق آتش بس قبلی قرار بود روز چهارشنبه این تخلیه اجرا شود، اما پیش از آغاز آتش بس نقض شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی با بشار اسد بازپسگیری شهر حلب را از شورشیان به او تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی بازپسگیری حلب را مقدمه‌ای برای پیروزی کامل دولت سوریه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران تا بیرون راندن تروریست‌ها از سوریه در کنار دولت و ملت این کشور می‌ماند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه از نهایی شدن خرید 7 هواپیمای ایرباس توسط ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این 7 فروند ایرباس برای شرکت هواپیمایی آسمان خریداری شده و علی ربیعی ابراز امیدواری کرده است که از اردیبهشت ماه سال آینده تحویل آنها به ایران شروع شود. شرکت بوئینگ هم روز یکشنبه قرارداد نهایی فروش 80 فروند هواپیما به شرکت هواپیمایی ایران را در تهران امضا کرد. در پی اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ در شهریور ماه اعلام کردند که دولت آمریکا مجوزهای لازم را برای فروش هواپیما به ایران صادر کرده است. دادگاهی در نایروبی پایتخت کنیا روز چهارشنبه حکم اخراج دو ایرانی بازداشت شده در این کشور را صادر کرد. نصرالله ابراهیمی و عبدالحسین قلی صفایی روز 29 نوامبر 9 آذر ماه در هنگام تصویر برداری از سفارت اسرائیل در کنیا بازداشت و به برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی متهم شدند. وزارت خارجه ایران با رد اتهام‌های این دو شهروند ایرانی آنان را وکیل دادگستری و از استادان دانشگاه معرفی کرده است. کنیا قبلا در سال 1392 نیز دو شهروند ایرانی به نام احمد ابوالفتی و منصور موسوی را به نگهداری 15 کیلو مواد منفجره برای انجام عملیات تروریستی متهم و آنها را به 15 سال زندان محکوم کرده بود. شرکت یاهو روز چهارشنبه از کشف بزرگترین حمله سایبری تاریخ و دستبرد به اطلاعات بیش از 1 میلیارد کاربر خبر داد که این رخنه بیش از 3 سال پیش به گفته یاهو انجام شده است. شرکت یاهو میگوید کارشناسانش نتوانستند عامل یا عاملان این حمله بزرگ سایبری را ردیابی کنند. اطلاعات به سرقت رفته از جمله نام کاربران، نشانی ایمیل، شماره تلفن، تاریخ تولد و گذرواژه یا رمز ورود به حساب کاربری آنها را شامل می شود. یاهو به کاربران خود توصیه کرده است که گذرواژه های خود را تغییر دهند. یاهو یکی از بزرگترین شرکت های اینترنتی و رقیب قدیمی شرکت گوگل است. و ما گزارش های این ساعت. بر اساس توافق آتش بس قرار بود تخلیه شورشیان و غیر نظامیانی که خواهان ترک شرق حلب هستند بامداد چهارشنبه آغاز بشه، اما این موضوع به دلیل نقض آتش بس و بمباران مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد به صبح پنجشنبه امروز موکول شد. همکارم بنیامین صدر در گزارشش نگاهی کرده است به این موضوع و آخرین تحولات شهر بحران زده حلب.
تراژدی خونبار حلب ساعت‌های حساسی را پشت سر می‌گذارد. از یک سو خبرها از توافق دوباره بر سر تخلیه آخرین نواحی این شهر بحران زده و باز شدن مسیر خروج ساکنان شرق حلب حکایت دارد و از سوی دیگر سازمان ملل میگوید که بمباران آخرین بخش‌های حلب که در دست مخالفان است میتواند جنایت جنگی باشد. قرار بود مخالفان مسلح حکومت سوریه و غیر نظامیان صبح دیروز چهارشنبه نواحی شرقی شهر را ترک کنند، اما آتش بس با از سرگیری درگیری ها شکسته شد. بر اساس طرح تخلیه قبلی که با طراحی روسیه و ترکیه به دست آمده بود، قرار بود غیر نظامیان و نیروهای شبه نظامی مخالف بشار اسد از شرق حلب به نواحی تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه بروند. در ساعت‌های گذشته و بعد از شکست آتش بس، دولت‌های غربی به خصوص آمریکا، دولت روسیه و جمهوری اسلامی ایران را متهم اصلی رواج بی‌رحمی در حلب می‌دانند. اما روسیه و ایران میگویند که در کنار نیروهای نظامی بشار اسد با تروریسم مبارزه میکنند. از جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل مقیم آمریکا، درباره تأخیر در اجرای توافق مخالفان بشار اسد با دولت‌های سوریه و روسیه مبنی بر خروج از شهر حلب پرسیدم و اینکه در صورت خروج مخالفان بشار اسد از حلب چه چشم‌اندازی از این منازعه خونین وجود دارد.
علت اینکه چرا آتش بس نقض شد به نظر نمیرسه به دلیل توانایی‌های نظامی گروه‌ها باشه. نگرانی از این بود که بشار، حمایت کنندگان بشار اسد، علی‌رغم توافقی که انجام دادن به دنبال اشغال کامل منطقه، تمام اینا رو قتل عام بکنن. این نگرانی وجود داشت. با توجه به گرایشی که در روزهای اخیرم دیدیم، اینا به عنوان یه محکم‌کاری آتش بس رو متوقف کردن، نقض نکردن، فقط متوقف کردن و حالا مجدداً این توافق شده و این تأمین‌ها بهشون داده شده که اگر اونجا رو ترک بکنن پسا تأمین دارن و امنیتشون حفظ میشه. احتمال زیادی داره با توجه به واکنش‌هایی که جامعه بین‌المللی داشته، کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل داشته، فشارهایی که روی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هست، همه اینا مایلن که این قضیه رو به پایان برسونن. ولی فراموش نکنیم که تخلیه شرق حلب، تخلیه کلیه اماکنی که در اختیار شورشیان است در سوریه نیست.
ساکنان شهر بحران زده حلب چندین هفته است که با بمباران شدید و کمبود مواد غذایی و سوختی روبرو هستند. در این بین استفان دمیستورا، ناظر سازمان ملل بر امور سوریه، باقی مانده ساکنان شرق حلب را 50,000 تن تخمین زده است. با حمله های بی وقفه نظامیان بشار اسد و جنگنده های روسیه، امکانات پزشکی نیز در این شهر ویران شدند. اما همزمان با درگیری های روز چهارشنبه و بعد از شکست آتش بس، وزیران امور خارجه ایران، روسیه، سوریه و ترکیه و عربستان در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره آخرین تحولات حلب با هم گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز روز گذشته درباره آتش بس با رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود، گفتگوی تلفنی داشت. همچنین عصر چهارشنبه بشار اسد در گفتگو با همتای ایرانی خود حسن روحانی همراهی جمهوری اسلامی ایران را ستود. حال باید دید در ساعت‌ها و روزهای آینده آیا تراژدی حلب به سکانس پایانی خود خواهد رسید.
گزارشی بود از بنیامین صدر. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه اجازه داد که قانون تحریم‌های ایران موسوم به عیسی برای 10 سال آینده تصویب بشه، اما از امضای این مصوبه خودداری کرد. خودداری باراک اوباما از امضای مصوبه تمدید تحریم‌های ایران در شرایطی صورت گرفت که او 10 روز از امضای آن خودداری کرده بود و بر اساس قوانین آمریکا بعد از گذشت این مدت، در صورتی که رئیس جمهور اون رو وتو نکنه، این مصوبه به طور خودکار تبدیل به قانون میشه. در گفتگویی که با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، داشتم، نخست از او پرسیدم که باراک اوباما چرا این مصوبه را نه وتو کرد و نه امضا. رضا تقی‌زاده:
آقای اوباما همزمان نمیخواست اون رو رد بکنه، از حق وتو استفاده بکنه، هرچند استفاده از حق وتو در سنا امکان پذیر نبود، برای اینکه با رأی بالاتر از 60 رأی حوزه وتوی آقای رئیس جمهور تصویب شده بود و آقای اوباما در تقابل با کنگره خودش قرار میداد در روزهای پایانی دولتش. به این علت شاید با امضا نکردن این مسئله هم حسن نیتش رو به جمهوری اسلامی نشون داده و هم خودش رو در تقابل حقوقی با کنگره و لغو تحریما قرار نداده.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جان کری وزیر خارجه آمریکا به طرف‌های ایرانی اطمینان داده است که معافیت‌هایی از این قانون برقرار خواهد شد یا در واقع ادامه معافیت‌های قبلی است که تحریم‌هایی که بر اساس برجام از بین رفته برقرار نخواهد شد دوباره طبق این قانون. و از اون طرف مقامات ایرانی قبلا گفته بودند که در صورتی که این به صورت قانون در بیاد و به خصوص اگر اجرا بشود، نقض قطعی برجام خواهد بود و ایران مقابله خواهد کرد. شما فکر میکنید که واکنش ایران حالا چه خواهد بود نسبت به این واقعه؟
جناب فاطمی، از بند آخر شروع بکنیم که جمهوری اسلامی تهدید به تلافی خواهد کرد. باید پرسید که واقعا چه اهرم‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی برای تلافی‌جویی هست؟ مگر اینکه به اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت بالا تکیه بکنن، ولی دارای بضاعت تلافی‌جویی مالی یا عدم صادرات نفت و غیره نیستند. ایران نیازمند به رعایت برجام و جلب همکاری آمریکا است. اون چیزی که آقای جان کری می‌خواد در فاصله‌ای که هنوز دولت اوباما وجود داره، کمک هایی که در طول یک سال گذشته به جمهوری اسلامی در اجرای برجام کرده و بعضی از اونها بیش از تعهد آمریکا بوده، همچنان ادامه بده. ضمناً مبادلات بانکی با آمریکا و کشورهای اروپایی نیازمند تاییدیه خزانه داری کنونی آمریکاست. اینها مواردی هستند که جمهوری اسلامی به خصوص در اجرای توافق خرید هواپیماهای مسافری از اروپا و آمریکا به اون نیازمنده. من تصور میکنم که دولت آقای اوباما در طول یک سال گذشته ثابت کرده به جمهوری اسلامی که آماده همکاری با جمهوری اسلامی است، ولی به نوعی شاید میشه دید که جمهوری اسلامی نسبت به برجام زیادت‌خواهی هایی داره که از بضاعت دولت کنونی آمریکا تامین اونها بر نمیاد.
تحریم های سال 1996 معروف به ایسا که اکنون تمدید شده، به خصوص متمرکز بر بخش نفت و گاز. و از طرف دیگه وزیر خارجه آینده آمریکا، اونطوری که دونالد ترامپ معرفی کرده، آقای رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسون موبایل خواهد بود، در صورتی که مجلس سنا هم وزارت خارجه او رو تصویب بکنه. آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید قرار گرفتن یک شخصیت نفتی در مقام وزارت خارجه آمریکا احتمالاً چه تأثیری خواهد داشت بر تحریم‌ها و وضعیت انرژی ایران؟
آقای تیلرسون شاید نتیجه لابی نفتی‌ها در واشنگتن هست و خواسته‌های او به نوعی به سیاست خارجی آمریکا تأثیر میگذاره. او دارای ارتباط بسیار نزدیک تجاری شرکتش با عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس و همینطور رقیب نفتی ایران کشور عراقه و باید انتظار داشت با حضور آقای تیلرسون تأثیر پذیر باشه از اقتصاد نفت، از اقتصاد انرژی. و در این مورد متاسفانه از دید ایران، چون ارتباط درستی نه با آمریکا برقرار مونده نه با رئیس شرکت نفتی اکسون موبیل، به نوعی ایران به حاشیه رانده بشه.
نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو شنیدید. اما دادستان تهران روز چهارشنبه از بازداشت 120 نفر زن و مرد در یک کافی شاپ در تهران خبر داد. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، افراد بازداشت شده در وضعیت نامناسبی بودند و به زندان معرفی شدند. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
دادستان تهران میگوید ماموران امنیتی 120 نفر زن و مرد را در یک کافی شاپ در مرکز تهران بازداشت کردند. عباس جعفری دولت آبادی بدون اشاره به زمان بازداشت این افراد گفته آنها در جریان مراسمی در یک کافی شاپ بازداشت شدند و به گفته او در وضعیت نامناسبی بودند. دادستان تهران همچنین گفته است در این مراسم 15 بطری مشروبات الکلی کشف شده و 15 نفر از متهمان نیز در حالی که مست بودند دستگیر شدند. دادستان تهران با بیان اینکه بر اساس تحقیقات این کافی شاپ با پرداخت 700 هزار تومان برای 4 ساعت اجاره شده بود، گفته است از ادامه فعالیت کافی شاپ جلوگیری شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های دست جمعی شرکت کنندگان در مهمانی‌های مختلف در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در پاره‌ای موارد این بازداشت‌ها با اجرای حکم شلاق همراه بوده است. یکی از مهمانی‌هایی که در سال جاری در تهران به بازداشت شرکت کنندگان منجر شد، تبعات دیپلماتیک نیز به همراه داشت، چرا که سفیر ژاپن نیز جزو بازداشت شدگان بود. همچنین 150 دختر و پسر جوان نیز اوایل مرداد ماه در یکی از باغ‌های محدوده اسلام شهر در جنوب تهران بازداشت شدند که مقام‌های نیروی انتظامی تهران آنها را به تلاش برای ساختن کلیپی برای شبکه‌های ماهواره‌ای متهم کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، این قبیل بازداشت‌ها را وظایف ذاتی دادستانی عنوان کرده و از آن به عنوان مقابله با مفاسد نام برده است. دادستان تهران در این باره گفته است در پایتخت کشور اسلامی زیبنده نیست کافی شاپ که به گفته او باید محل امن برای حضور خانواده‌ها باشد به مرکز فساد تبدیل شود.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر و حالا دوباره به ایستگاه پنجشنبه می‌رویم همراه با فرشید منافی.